شنوندگان عزیز و گرامی رادیو نینا، با سلام، در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه دیگر از برنامه های این رادیو. موضوعاتی که برای شما عزیزان امشب انتخاب کردیم: احتمال حمله نظامی غرب به سوریه که سوریه شهابی به عنوان موضوع روز آن را اول برنامه ارائه میدن. موضوع دوم اختصاص داره به کنگره ملی کرد که آصف فتوحی گفتگویی را با مظفر محمدی در این رابطه تدارک دیده. و موضوع سوم افشای قرارداد ساتوئل و درس‌های آن برای طبقه کارگر که سهند حسینی این بحث رو ارائه میدن. توجه شما عزیزان رو به برنامه های امشب جلب میکنم و شما عزیزان تقاضا مندم که رادیو اومینا رو گوش کنید و آن را به فعالین کارگری و سایر فعالین عرصه های دیگه اجتماعی و سیاسی معرفی کنید. با ما باشید.
باز هم اخبار مربوط به سوریه مرکز توجه رسانه های بین المللی قرار گرفت. بعد از حملات شیمیایی به مردم بیگناه در حومه شهر دمشق که باعث کشته شدن صدها نفر زن و مرد و پیر و جوان شد، حملات شیمیایی که میتونه هم کار حکومت باشه و هم کار اپوزیسیون به مراتب ارتجایی تر حکومت باشه، زمینه فراهم کرد که ماشین میلیتاریستی و پروپاگاندهای میلیتاریستی آمریکا و بریتانیا به حرکت در بیان. هنوز صحبت در مورد تحقیقات سازمان ملل به پایان نرسیده. دولت بریتانیا و دولت آمریکا، وزرای خارجشون، وزرای دفاعشون از این صحبت میکنن که حتی به تایید شورای امنیت سازمان ملل برای حمله نظامی به سوریه احتیاج نیست. از نوع حمله نظامی که اخیراً آمریکا با فرستادن هواپیماهای بی سرنشین و به قول خودشون ندادن حتی یک نفر تلفات، میتونن به سادگی هر جامعه رو بمباران بکنن. اینکه این حملات شیمیایی میتونه توسط دولت بشار اسد صورت گرفته باشه یا اپوزیسیون ارتجایی و جناییش، هر دوش محتمله. اما واقعیت این استش که بعد از ناکامی دول غرب، بعد از ناکامی میلیتاریزم غرب در به زیر کشیدن بشار اسد به مدل لیبی و در تخریب جامعه سوریه به مدل لیبی، بعد از ناکامی اینها قرار بود مذاکره بکنن و آماده مذاکره بودند. اپوزیسیون تا مغز استخون ارتجایی سوریه این مذاکرات رو نمیخواست و اعلام هم کرده بود که رضایت نمیده به مذاکرات. این حملات شیمیایی بلافاصله موجب عکس العمل این اپوزیسیون شد که اعلام بکنه که مذاکرات صلح تموم شد و دیگه مذاکره صورت نمیگیره و بلافاصله وزرای به اصطلاح دفاع بریتانیا و آمریکا شروع به پروپاگاند جنگی کردن که آمادن و حتی تسلیحاتشون رو به حرکت درآوردن که در سوریه دخالت بکنن و رسماً وارد عمل بشن. مردم دنیا تجربه این وارد عمل شدن ها رو در لیبی، عراق و سوریه دیدن. مردم تجربه سلاح‌های کشتار جمعی صدام رو دارن. مردم دنیا میدونن این بهانه‌های پوچ مسخره فقط و فقط برای این هستش که بتونن یک پوشش عوام فریبانه برای ماشین جنگیشون، برای قلدری و برای زورگوییشون فراهم بکنن. مستقل از اینکه این حمله صورت میگیره یا نه، تا همینجا فضایی از ارعاب، فضایی از ترس و به خصوص در خاورمیانه و به خصوص در سوریه رو دامن زده. تعداد زیادی پا به فرار گذاشتن، علاوه بر کسانی که قبلا از سوریه پا به فرار گذاشته بودن، و ترس و وحشت از این که آمریکا بار دیگه عراق دیگه رو در خاورمیانه ایجاد بکنه، موجی از ترور و وحشت رو به راه انداخته. این صورت دادن این حمله کار آسونی نیست و برای دول آمریکا و بریتانیا به سادگی قابل اجرا نیست، اما مستقل از اجرا شدن و نشدنش، خود این پروپاگاند جنگی تا امروز باعث ایجاد این فضای ترس و رعب شده و باعث عقب روندن مردمی که میخوان دولت‌های خودشون رو حتی به چالش بکشن باعث اون میشه، چه در ایران، چه در مصر و چه در سوریه. باید در مقابل این گردن کشی، باید در مقابل این تروریسم دولتی باید در مقابل این ماشین جنگی که به خودش اجازه میده با زندگی میلیاردها نفر در روی کره زمین رو اینطور به بازی بگیره و اینطور فضای زندگیشون رو ترسناک بکنه، باید در مقابل این ایستاد و نباید اجازه داد که به هیچ بهانه‌ای به هیچ بهانه‌ای اجازه داشته باشن که اینها عراق دیگه‌ای و لیبی دیگه‌ای از سوریه بسازن. باید در مقابل اینا صد بس اعتراضاتی در خود کشورهای غربی شروع شده، باید به این اعتراضات پیوست و باید اجازه نداد که دولت بریتانیا و دولت آمریکا بتونن بار دیگه جبران عقب نشینی هاشون رو، رقابت های بین المللیشون رو، رقابتشون با چین و رقابتشون با روسیه رو به قیمت تخریب جوامع انسانی در آفریقا و در خاورمیانه و در این گوشه اون گوشه دنیا بتونن به سرانجام برسونن. ریشه اتفاقاتی که تو خاورمیانه میفته رقابت‌های امپریالیستی و رقابت‌های قدرت‌های بزرگ اقتصادی و نظامی هستش که در سطح جهان فعلا توازنی بینشون برقرار نیست. باید در مقابل این تعرض میلیتاریستی ایستاد، باید این بهانه ها رو از دست پروپاگاند های تبلیغات جنگی بیرون کشید. این تعرض شیمیایی موجب کشته شدن صدها نفر شده، تعرض نظامی که اینها دارن وعدش میدن موجب تخریب کامل جامعه، موجب تخریب کامل شهر، محل زندگی و مسکن و مدرسه مردم تو سوریه بیش از پیش میشه و باعث کشته شدن صدها و صدها هزار نفره دیگه میشه. این فریب کاری دیگه خریداری نداره و باید برای همیشه به اون پایان داد. دیگه نباید اجازه داد که ملیتاریزم غرب اینطور انان گسیخته و افسار گسیخته از هر بهانه‌ای برای گسترش و تعرض استفاده بکنه.
شنوندگان عزیز، از رادیو نینا مهمان خانه های شما هستیم. امشب مظفر محمدی رو داریم تا به بررسی جنبه‌هایی از مسئله کنگره ملی کرد که اخیراً جریانات ناسیونالیست کرد به شدت سرگرم و در حال تدارک اون هستن بپردازیم. مظفر محمدی خیلی خوش اومدین به این برنامه.
خیلی ممنون.
درباره کنگره ملی کرد که مقدمات تشکیلش فراهمه، بحث‌های زیادی مطرح شده. در مورد اهداف این کنگره از جمله گفته میشه که این پروژه آمریکاست. اگر اینطوره، هدف آمریکا از این پروژه چیه؟ میتونیم برامون توضیح بدیم؟
بله. به نظر من اینطور نیست. این آدم یاد داستان عوام قدیم که کار انگلیسه میندازه. گویا هر اتفاقی در منطقه و جهان کار آمریکاست. این تفکر اعتباری برای جنبش‌های اجتماعی قائم به ذات بورژوایی و اهدافشون قائل نیست. شکی نیست که دولت آمریکا و دولت‌های اروپایی به جنبش‌های از نوع خودشون، چه ناسیونالیستی قومی و حتی مذهبی، خدمات میدن. برای بورژوازی مسلط جهانی مسئله مهم اینه که طبقه کارگر چپ و کمونیسم کارگر عروج نکنه و میدان پیشروی پیدا نکنه. و کاری که در رابطه با انقلابات منطقه کردن و میکنن در مثل لیبی، سوریه و غیره، و کاری رو که در رابطه با انقلاب 57 ایران کردن و پشت خمینی و جنبش اسلامی سی رفتن. اما در اینجا این واقعیت رو نباید نادیده گرفت که یا کم رنگ کرد که بورژوازی کرد بالغ شده، یه بخشش تو کردستان عراق دو دهه حکومت میکنه، بخش دیگرش در کردستان سوریه به طور دو فاکتو قدرت رو داره و اینکه این در چه شرایطی اتفاق افتاده بحث دیگه ایه. اما خود این جنبش‌های اجتماعی ناسیونالیستی در منطقه وجود داشته و از این فرصت‌ها استفاده کرده. بخش دیگه ناسیونالیستای کرد در ترکیه با دولت به توافق رسیده دارن می‌رسن. این وسط به نظر می‌رسه که سر اپوزیسیون بورژوایی کرد تو کردستان ایران بی کلاه مونده. بخش اعظم شرکت کنندگان کنگره ملی کرد که نیروهای اصلیش و احزاب ناسیونالیست حاکم در کردستان عراق، اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق و حزب کارگران کردستان PKK هستن، این احزاب یا به اهدافشون رسیدن یا دارن میرسن. در نتیجه کنگره ملی کرد برای اینا تنها یک مانور در تحولات کنونی منطقه است و بس، یک ابراز وجود و خودنمایی که شاید بتونن به موقعیت کنونیشون تحکیم کنن و منافع مشترکاتشون خدمت بهش بکنن و تشنجات و اختلافات در اون خانوادگیشون رو کم کنن که بخشن عمیق و قدیمیه. این کنگره هدف دیگه نمیتونه داشته باشه. مسئله کردستان مستقل و یه پارچه مدت هاست که کنار رفته و مدعی اصلیش خلع سلاح هم شده. ایده کردستان بزرگ یا اسرائیل دیگه در خاورمیانه به نظر من ایده غیر قابل تصوره.
خب با این حساب به قول شما از این کلاه نمدی برای احزاب ناسیونالیست کردستان ایران حاصل میشه؟
به نظر نه، به دو دلیل اساسی. یکی اینه که ائتلاف یا توافق اپوزیسیون بورژوایی کرد در کردستان ایران با جمهوری اسلامی در شرایط کنونی ممکن نیست. جمهوری اسلامی از جانب ناسیونالیست اپوزیسیون ناسیونالیست کرد خطر و حتی فشاری احساس نمیکنه. اپوزیسیون بورژوایی چپ و راست تو کردستان ایران از تلاش برای اینکه بپذیرنشون تو خانواده حاکمیت ایران در واقع ناامید شدن. این تلاش تا الان بی ثمر مونده، چرا که بورژوازی کرد که پایه اجتماعی احزاب ناسیونالیست کرده تو بورژوازی ایران ادغام شده. سرمایه‌داران کرد بیشتر هستن در جمهورآباد، در تهران و دبی و چین و ترکیه مشغول تجارت و صادرات واردات و سرمایه گذاری هستند. جمهوری اسلامی نه تنها مانعی بر سر این کار نیست، بلکه به عنوان بخشی از فعال سرمایه‌داران پذیرفته اونا رو و در واقع ملیت این سرمایه‌داران براش اهمیتی نداره. این بورژوازی در بعد سیاسی هم بخشن جذب جنبش اصلاح طلبی و جمهوری اسلامی شده. فراکسیون کردهای مجلس شورای اسلامی، سازمان کردهای مقیم مرکز و غیره و یا با جنبش اصلاح طلبی خاتمی موسوی حشر نشده در واقع تا با حزب دموکرات کردستان ایران مثلا. این بورژوازی حتی دیگه به عامل فشار بودن حزب دموکرات برای سهم‌خواهی بیشتر نیاز نداره و بیشتر تمایل داره این حزب به جناح اصلاح طلب بپیونده و این گرایش در حزب دموکرات کردستان ایران نیز قویه به طور واقعی. اما به نظر من در حال حاضر جمهوری اسلامی به این توافق و همزیستی نیاز نداره. توافقی که کنگره ملی کرد به دنبالشه تا اونجا که به احزاب ناسیونالیست کرد از چپ و راست کردستان ایران برمیگرده یک خودفریبی و توهم.
خب آیا کنگره ملی کرد و اهدافی که تعقیب میکنه با این توصیف ربطی به منافع مردم کردستان داره؟
ببینید، مردم کردستان رو طبقات بخشای مختلف اجتماعی با منافع گوناگون متفاوت تشکیل میدن. گفتم بورژوازی کرد برای تامین منافع خودش و برای سهمبری بیشتر از سود تولید حاصل کار ارزان طبقه کارگر به هر کاری دست میزنه. کنگره ملی کرد صرف نظر نتیجهش در واقع یکی از این تلاش است. اما طبقه کارگر و مردم زحمتکش از جنبش‌های بورژوایی و کنفرانس‌ها و کنگره‌هاشون نفعیتشون نمیشه. این تحلیل نیست، امری ابجکتیو و قابل مشاهده است. تجربه دو دهه حاکمیت بورژوازی کرد تو کردستان عراق، تجربه جنبش ناسیونالیستی کرد در کردستان ترکیه و حتی عملکرد سیاسی و اجتماعی حزب دموکرات کردستان ایران تو دهه‌های اخیر رو نسل‌های کنونی طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه کردستان ایران با چشم خودشون دیدن و تجربه و احساس کردن. جنبش عظیم توده‌ای اخیر کارگران و زحمتکشان کردستان عراق در شهر سلیمانی و دیگر شهرهای کردستان عراق در واقع نشونه نارضایتی عمیق اکثریت عظیم کارگر و زحمتکش از حاکمیت احزاب ناسیونالیست کرد بوده و هست. بنابراین کارگران و مردم زحمتکش کردستان نه تنها در کردستان ایران بلکه در کل منطقه از جنبش‌های ناسیونالیستی بورژوازی کرد و احزاب و کنفرانس‌ها و کنگره‌هاشون نفعی نمی‌برن. در نتیجه این جنبش‌ها قدرتمند، یعنی در واقع طبقه کارگر و مردم زحمتکش در نتیجه این جنبش‌ها قدرتمند نمی‌شن، سهم بیشتری از سود سرمایه‌دارا رو به دست نمی‌آورن. کارگران در نتیجه این جنبش‌ها دستمزدشون اضافه نمی‌شه، اتحادیه و شوراهاشون به رسمیت شناخته نمی‌شه و بیمه و مسکن و معیشتشون بهتر نمی‌شه. طبقه کارگر این منطقه به طور کلی از ناسیونالیسم کرد از این طریق احساس قدرت نمیکنه. به نظر من برعکس، دود مظاهرات این جنبش و گرایش و تفکر اجتماعی به چشاش میره و اونو تحمل میکنه. این امر در واقع برای همه کارگران کمونیست به نظر من آگاهی کامله. تجارب تا الان نشون داده که یه ذره بهبود تو معیشت کارگران در کردستان ایران در واقع در گروه پیشروی مبارزه طبقاتی در سرتاسر ایرانه. کارگران تو کردستان به جنبش دیگه‌ای تعلق دارن، از اون نیرو قدرت میگیرن. ناسیونالیسم ضد طبقه کارگره و کاملا مغایر منافع طبقاتیش.
مظفر، با این تعریف حالا بحثی که پیش میاد، به حال این فضایی که داریم تصویرشو میدین فضای کاملا ناسیونالیستی و بورژواییه، ولی خب سوال اینه که خب چرا کومله، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، چرا کومله به این کنگره پیوسته؟ جریانی که خودش رو کمونیست و متعلق به کارگر و مردم زحمتکش کردستان معرفی میکنه.
ببین، کومله مدعیه که از زاویه رفع ستم ملی تو کردستان ایران به این کنگره چشم دوخته. حتی اگه اینو از کومله بپذیریم، اما سوال اینه که آیا رفع ستم ملی در کردستان ایران از زاویه چنین کنگره میگذره؟ این به نظر من فراتر از خودفریبیه و به نظر من یه توجیه فرصت طلبانه است. کومله با این کار پذیرفته و نشون داده که جزی از خانواده بورژوازی ناسیونالیست کرده. و بنابر این تظاهر به تعلق به طبقه کارگر و زحمتکش کردستان پوچه. هیچ کارگر و زحمتکشی این ابراز تمایل و علاقه را از کماره نمیخره و نمیپذیره.
خب حالا بحث این پیش میاد که اگه ما این مسئله اینجور نگاه کنیم، پس رفع ستم ملی در کردستان ایران چی میشه؟ چه راه حلی برای اون وجود داره؟
ببینید، رفع ستم ملی تو کردستان ایران به نظر من راه کردستان عراق و سوریه و حتی ترکیه رو نداره. شرایط ایران با کشورهای دیگه، با این کشورها به طور واقعی کاملا متفاوته. موقعیت بورژوازی کرد و احزاب ناسیونالیستش با بورژوازی و احزاب کشورها متفاوته. دنبال گرفتن و توقع تشابه این روند در کردستان ایران به نظر من یک توهمه. حتی کنگره ملی کرد یه فشار به جمهوری اسلامی هم در این روند نیست. برعکس، وقتی این کنگره جمهوری اسلامی رو دعوت کرده تا با در واقع اپوزیسیون خودش به توافق برسه، این نشانه جز یأس و استیزال این اپوزیسیون نیست، نشانه قدرت نیست. بخش های دیگه جنبش ناسیونالیستی در عراق و سوریه و ترکیه راه خودشون رو رفتن و ستم ملی تو این جامعه یا حل شده یا به حاشیه رفته به طور واقعی. اما تصور این که میشه با چنین کنگره‌ای جمهوری اسلامی رو ولو به خودمختاری یا خودگردانی برای ناسیونالیستی کرد راضی بشه، تلاش بیهوده است و توهم خودفریبیه. انظر من کنگره ملی کرد برای بخش پیروز و حاکم جنبش ناسیونالیسم کرد تو منطقه یه ابراز وجوده و یه هماهنگی برای اینکه موقعیت‌های کنونیش رو تثبیت کنن و در واقع ادامه بدن، تداوم ببخشن. ولی برای جنبش ناسیونالیسم کرد در کردستان ایران و احزاب چپ و راستش یه دریوزگی به نظر من، یه استیصاله و انتظار توجه و شفقتی در واقع از جانب جمهوری اسلامی که این حاصل نمیشه. کمالا میگه میرم تا بعد از اون افشاگری کنم. مثلا این هم اگر ریاکایی نباشه سیاستی به شدت دنبال روانه و اثر استیصال این جریان هست به طور واقعی. و گویی کمالا این احزاب و جریانات تشکیل دهنده کنگره رو نمیشناسه و حالا میخواد امتحانشون کنه. اما در حقیقت کمالا با این سیاست داره این تمرین رو میکنه که چجوری بیشتر جذب جنبش ناسیونالیسم بورژوایی کرد بشه و این پروسه رو به پایان برسونه. این کمال است که تو این امتحان پذیرفته شده و نمره میگیره به نظر من. اما یه حقیقت دیگه هم وجود داره. کمال و شعباتش در واقع تکه میتونن پشت مرزها و اردوگاه ها منتظر بمونن و روزگار بگذرونن، در حالی که قهرمانان رفع ستم ملی که کمونیست و چپ هم نیستند دارن حکومت میکنند، همه ثروت های جامعه را تصاحب کردند، از قبل کار ارزان کارگران منطقه زندگی انگلی سرشار از سود و ثروت به هم زدند. برای جریانی که نان و مسکن و امنیتش در گرو دیگرانه ولو برادران متحدین خودش باشه، راه دیگه جز دمسازی و ادغام در این کمپ از نظر خودشون براشون باقی نمیمونه. به خصوص این جنبش‌های بورژوایی و ناسیونالیستی نه تنها تو کردستان بلکه در سراسر ایران با کمتر شدن تخاصمات و تهدیدهای دولت‌های آمریکا و اروپا، امید سرنگونی جمهوری اسلامی رو از طریق سناریوهای اونها از دست دادن به طور واقعی و راهی جز سازش و توافق در مقابل خود نمی‌بینن. بنابراین از جایانی چون کمله با تظاهر به چپ بودن، توقع این که به صف مستقل طبقاتی متکی باشه و به مبارزه طبقاتی متکی باشه به نظرم بیهوده است. سرنوشت چپ نوع کمله، در واقع نوع حزب کمونیست ایران، میره تا تو خانواده بورژوازی ناسیونالیست کرد تو کردستان ایران و منطقه رقم زده بشه. نهایتا تأکید میکنم رفع ستم ملی تو کردستان ایران راه کردستان عراق و سوریه و حتی ترکیه رو نداره. هدف بخش پیروز جنبش ناسیونالیستی کرد در منطقه از کنگره ملیشون رو من قبلا گفتم، اما برای احزاب و جریانات راست و چپ ناسیونالیسم کرد تو کردستان ایران جز سرشکستگی و استیصال در واقع بیشتر چیزی باقی نمیمونه. انظر کمونیسم کارگران، رفع ستم ملی در کردستان ایران در گروه پیشروی و رشد مبارزه طبقاتی و قدرتگیری طبقه کارگر تو ایرانه. سرنوشت کارگر و زحمتکش در کردستان ایران در این کمپ رقم زده میشه. هیچ هم سرنوشی و هم منفعتی بین کارگران کردستان و بورژوازی کرد و احزابشون وجود نداره. کارگران در کردستان باید به کمونیسم و مبارزه طبقاتی و صف مستقل طبقاتی و تشکل و اتحاد و تحزب کمونیستی خودشون به این فکر کنن، به این متوسل شون، به این اتکا کنن و به اون بیاویزن.
با تشکر از شما مظفر محمدی که در این برنامه شرکت کردید و همچنین تشکر از همه شما شنوندگان عزیز که تا این خاص از شب شنونده رادیو نینا بودید. شب خوبی را برای همهتون آرزو داریم.
با سلام، سند حسینی هستم و موضوع این برنامه رو به افشای قرارداد سات اویل و و دستهای آن برای طبقه کارگر ایران اختصاص می ده. با معرفی کابینه روحانی به مجلس، چندی پیش روزنامه کیهان نصر خیرخواهی و روشنگری در واقع در چارچوب زدن حریر و بارانداز کردن آن دست به افشای مستنداتی درباره پرونده قراردادهای نفتی وزارت نفت در دوران بیژن نامدار میزنیم و به اصطلاح سلامت مالی یکی از افراد کابینه روحانی رو به چالش میکشه و اطلاعاتی رو در مورد قراردادهایی که بیژن زنگنه زمان صدارتش بر وزارت نفت با شرکت های نفتی استات اویل و کرنز بسته بود را افشا میکنه. البته این تمام ماجرا نبود. ارقامی که در ازای بستنی این قراردادها به شرکت ها پرداخت شده یا در واقع رشوه داده شده است خود قابل توجهه. و از کوچکترین آن که 2 میلیون دلار است تا ارقام درشتی مثل 11 میلیون دلار را در بر میگیره. این گونه فسادهای مالی نه تنها در جمهوری اسلامی بلکه در کل سیستم سرمایه‌داری چیز تازه‌ای نیست. و من در اینجا نمیخوام به جزئیات این پرونده بپردازم و در مورد افراد و ارقام صحبت کنم. انتخاب موضوع این برنامه با این عنوان بیشتر به خاطر این بود که جنبه طبقاتی این مسئله و دستهایی که میتونه برای طبقه کارگر داشته باشه رو روشن کنم. من در این برنامه اصلا جنبه مشخص به بررسی موضوع میپردازم. اول اینکه کارگران آگاه باشن که فساد مالی بخش ماهی سرمایه داریه و مربوط به این دولت یا آن دولت، این کشوری و یا اون کشور نیست. هستن که در این یا آن کشور به خاطر کنترلی که طبقه کارگر تاریخاً به طبقه حاکم تحمیل کرده است میتونه میزان فساد مالی اینجا و آنجا را بیشتر یا کمتر بکنه و هر جا هر کجا طبقه کارگر بی‌حقوق‌تر باشه و دولت و طبقه در قدرت هارتر، ابعاد این فساد و دزدی‌ها بیشتر میشه. دوم اینکه مسئله نفت چون یک ثروت عمومی است و قاعدتاً باید در اختیار کل جامعه باشه، در این سیستم و نظام‌های اقتصادی موجود نه تنها یک ثروت عمومی نیست بلکه محمل تولید سود و ارزش اضافی توسط کارگران و به زیب زدن آن توسط افرادی است که به طور مثال به افشاگری کیهان در مورد آنها پرداخته. و دست آخر اینه که دولت روحانی آیا سهواً این اشتباه رو کرده و یک مدیر دزد را بر سر وزارت نفت قرار داده یا نه؟ اگر آقای ایکس که دستش در دزدی نبوده وزیر نفت می شد، آیا نفت را ما می تونستیم به عنوان ثروت عمومی بهره‌برداری کنیم؟ من در اولین گام به بررسی مورد نخست می پردازم. نکته جالب این پرونده این است که علاوه بر روشن کردن مسئله فساد مالی و وزارت نفت در قراردادهای میلیونی که در دوران زنگنه بسته شده، از شرکت‌های نروژی و اماراتی هم نیز افشاگری شده. تراست‌های غول در صنعت نفت در واقع بر سر این ثروت عمومی چنبره زده و برای به دست آوردن آن حاضرند هر قدر که لازم باشه رشوه بدن، هر چقدر لازم باشه رشوه بدن و گاهن حتی برای دسترسی به آن از ابزاری چون جنگ و تخاصمات سیاسی هم استفاده میکنه. اما افشاگری کیهان که در بهبوهای بازی های سیاسی و اختلافات سیاسی درون جناحی پیش اومده همه حقیقت را نمیگوید، چرا که دم خودشون را هم به تله میده. آن حقیقتی است که همهشان دزدن، بعضی هاشون دزد قانونی و بعضی هاشون علاوه بر دزدهای قانونی غیر قانونی هم دزدی میکنه. اگر یک هیئت منصفه به بررسی این قراردادها بپردازه میتوان با قاطعیت گفت همه آنها از شرکت های نفتی خارجی و داخلی تا وزیر و مسئول سالم یا دزد بر سر سه سفره ای نشستند: سفره بهره کشی قانونی از طبقه کارگر، سفره دزدی قانونی از دسترنج طبقه کارگر، چیزی که کیهان نمیتونه به آن بپردازه چرا که زنده به آنه و دم و بازدم زندگی و سیستمش رو از اون میگیره. سودی که خود و طبقهش از قبل کار طبقه کارگر به جیب میزنه. همه و همه دزدی، فساد و سرقته. ما چون قانون نیست میتونه یقه بخش دیگری که از حس و آز علاوه بر آن غیر قانونی هم رشوه گرفته و دزدی کرده است را بگیره. نام دزدی قانونی یعنی استثمار طبقه کارگر، همان بیت الماله و صاحب شرکت و کارفرما و دولت اینو حق خودشون میدونن. و نام بخش دیگری که زیر میزی و رشوه را دریافت میکنه و پرداخت میکنه را فساد مالی میگذارن تا اختلاف میان خودشون بر سر نحوه تقسیم سود را به عنوان اخلاقیات و سلامت به خرد جامعه و طبقه کارگر. کیهان و روحانی و احمدی نژاد و خاتمی و موسوی و رفسنجانی، مدیران خوب و بد، سالم و ناسالم، کارشناس و غیر کارشناس، همه و همه به ارزش اضافی که طبقه کارگر تولید میکنه زنده. همیشه بین بخش‌های مختلف طبقه سرمایه دار، به خصوص در بحران‌های اقتصادی و سیاسی، بر سر نحوه تقسیم سود و حاصل ارزش اضافی که تولید کرده است، جدال و عدم تفاهم و حتی جنگ است. بخش سرمایه صنعتی، سرمایه مالی و سوداگر را حریص و دزد و گناهکار می‌داند و برعکسش هم صدق می‌کند. صحبت بر سر این است که برای طبقه کارگر این دعوا بر سر نحوه دسترسی آنها به ارزشی است که متعلق به آنها نیست، متعلق به طبقه کارگر و جامعه است. برای طبقه کارگر دوستهای قانونی همانقدر دوستند که دوستهای غیر قانونی. مدیر خوب و بد، مدیر دوست و قانونی فقط و فقط شرایط مبارزه طبقه کارگر را میتونه تحت تأثیر قرار بده، نه مضمون آن را. دعوت از کارگران برای وارد شدن در این میدان جدال بخش‌های مختلف سرمایه برای تعیین میزان سهمبری هر یک از سود تولید کار و زحمت طبقه کارگر به نفع این یا آن بخش را باید افشا کرد. طبقه کارگر هر روز که بتونه این مناسبات و اقتصاد و نظامی که بر سر سرقت دزدی از شیره جان او استوار است را باید برهم بزنه و تا آن روز باید در مقابل این فریبکاری ها و سم ها در صفوف خودش مبارزه بکنه. بنابراین طبقه کارگر آگاه باید باشه که این پدیده فساد مالی بخش لاینفک سرمایه‌داری برای کسب سود و تنها مربوط به این دولت و یا آن دولت نیست. مگر شما اختلاس 3000 میلیارد تومانی را در دوره احمدی نژاد فراموش کرده اید؟ مسئله دومی که در اول برنامه گفتم و الان میخوام به آن بپردازم اینه که کارگران و مزدبگیران چه در صنعت نفت و چه در سایر صنایع، نفت به عنوان یک ثروت عمومی از دوران مصدق به بعد و قبل از آن نیز همیشه به عنوان منبع مالی لازم برای سرکوب، منبع مالی و ثروت لازم برای چپاول بوده و هیچگاه در اختیار عموم قرار داده نشده است. نفت خام درست است، به خودی خود ارزش مبادله‌ای دارد، اما سهم عمده تولید ارزش اضافی در صنعت نفت و صنایع مربوط به آن که عمدتاً ارزش اضافی تولید شده بر روی آن توسط کار شما کارگران شکل می‌گیرد، ارقامی که در این قرارداد نفتی به عنوان مشتی از خروار افشا شد و به راحتی توسط این مدیر و این وزیر جابجا میشه، ارزش اضافی تولید شده توسط شما کارگران. در بخش پایانی صحبت‌هایم که باز هم رو به شما کارگران است، همانطور که در بخش اول برنامه توضیح دادم، پدیده دزدی و فساد مالی بخش لاینفک سرمایه‌داریه. تا مادامی که این سیستم حاکم باشه، ما کارگران با این مسئله روبرو خواهیم بود و هستیم. هزی که من میخوام در اینجا در مورد آن صحبت بکنم و اونو در نظر میگم اینه که اگر روحانی میومد به جای زنگنه یک مدیر کار درست و پاکدامن به قول خودشون که لقمه حرام از گلویش پایین نمیره رو بر میگذید، می توانستیم نفت را نه به عنوان منبع ارزش مبادله بلکه به عنوان یک ثروت عمومی داشته باشیم. آیا شاهد این روزی ها نبودیم؟ پاسخ ما به طور قطع منفیه. حتی با وجود چنین مدیری در ساختار سرمایه‌داری نمیتوان چنین انتظاراتی رو داشت. چون همانطور که قبلا اشاره کردم دزدی و سرقت جز ماهوی سیستم سرمایه‌داریه.